جشن‌های مردمی دهه فرخنده فجر هست حضور داشته باشید، آماده باشید برای اینکه از روزهای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تجلیل بکنیم، تجلیل از عزیزانی که با ما بودند در دوران انقلاب، قبل از انقلاب تلاش کردند تا نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو باربر بکنن. دعوت میکنم با برنامه افق‌های نو همراه باشید که به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، موانع مبارزه جدی با فساد در گام دوم انقلاب اسلامی خواهد پرداخت. لطفاً توجه بکنید.
افق‌های نو.
ما از صفر شروع کردیم. ما از صفر شروع کردیم.
بعد از انقلاب اتکای به خود شعار اصلی انقلاب بود. تا استقلال در بود سیاسیش اتفاق افتاده بود، در بود اقتصادی.
آزادی عنوان یک موضوع مهم از بدو پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت.
رزمندگان تونستن در جای فرماندهی قرار بدن.
ضریب نفوذ اینترنت تو کشور امروز
در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم.
ما خاک کشورمون را قهرمانانه و افتخارآمیز از دست دشمن خارج کردیم، او را شکست دادیم. دنبال تجزیه خاک ما بود.
مهمترین شخصیت و مهمترین فردی که راجع به سیاست خارجی میتونه تصمیم بگیره بر اساس قانون رهبری است.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مردم عزیز و شریف و بزرگوار ایران اسلامی، شما مخاطبان صمیمی و فرهیخته برنامه‌های گفتگو محور شبکه رادیویی گفتگو، به ویژه برنامه افق‌های نو. من حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه افق‌های نو هستم. خیلی خوشحالم که بار دیگر این توفیق رو یافتم که با یک موضوع جدید و یک برنامه جدید از سری برنامه‌های افق‌های نو در خدمت شما عزیزان شنونده باشم. امیدوارم که تا انتهای بحث امروز ما که می‌پردازه به بحث و بررسی پیرامون موانع مبارزه جدی با فساد در گام دوم انقلاب اسلامی، فرصت اون رو داشته باشید که تا انتهای برنامه ما رو همراهی فرمایید.
یکی از حوزه‌هایی که دشمنان انقلاب اسلامی به خصوص در سالهای اخیر بر آن تمرکز کردند، فساد در ابعاد مختلف است. دشمنان جمهوری اسلامی در تلاش هستند با بهره‌گیری از رسانه‌های جهانی خود این پیام را به مخاطبان به خصوص در داخل ایران منتقل کنند که جمهوری اسلامی غرق در فساد مقامات است. این تبلیغات در حالی است که فساد در رژیم پهلوی کاملاً سازمان یافته و هدفمند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در این خصوص فرمودند: البته نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر و به خصوص با رژیم طاغوت که سر تا پا فساد و فساد پرور بود بسی کمتر است و به حمد الله مأموران این نظام غالبا سلامت خود را نگاه داشتند، ولی حتی آنچه هست غیر قابل قبول است. همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است.
هر یک از توصیه های بیانیه دوم انقلاب اسلامی اهمیت خاص خودش رو داره، اما توصیه به عدالت و مبارزه با فساد نقطه ثقل آنها می باشد. اساس حرکت برخی از شش توصیه دیگر یا ثمر بخشی آنها مشروط به مبارزه با فساد است. گسترش فساد به ویژه اگر شائبه سیستمی بودن اون هم داشته باشد، فعالیت علمی، رشد اخلاق و گسترش سبک زندگی اسلامی را بی ثمر خواهد کرد و عدم مبارزه با فساد اشتیاق به علم آموزی و پژوهش و تحقیق را هم می خشکاند. اخلاق و معنویت در صحنه اجتماع را به محاق می‌برد. سرمایه‌گذاران اقتصادی را فراری می‌دهد. مبارزه نکردن با فساد باعث گسترش تبعیض در جامعه شده و به مرور با کاستن از سرمایه اجتماعی رابطه میان مردم و حاکمیت، اقتدار و عزت ملی را زیر سوال می‌برد. عدم مبارزه با فساد، کارآمدی، سبک زندگی اسلامی را به چالش می‌کشد. به همین مناسبت امروز و در برنامه افق‌های نو انشالله و به حول قوه الهی و با مدد از نقطه نظرات مهمان ارجمند برنامه برانیم تا به بحث و بررسی پیرامون موانع مبارزه جدی با فساد در گام دوم انقلاب اسلامی بپردازیم. شایسته می‌دانم قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم مهمان ارجمند برنامه امروز رو خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی نمایم. جناب آقای دکتر حسین ذبحی از مدرسین دانشگاه و از مؤلفین کتب مختلف حقوقی در این زمینه هستند که امروز در خدمتشون هستیم و همچنین مستشار دیوان عالی کشور هستند. جناب آقای دکتر ذبحی به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. یک سلام و احوالپرسی کوتاهی با شنوندگان برنامه داشته باشید تا انشالله با طرح سوالات در خدمت حضرتعالی باشیم.
با عرض سلام، روز بخیر و عرض ادب و احترام نسبت به همه شنوندگان عزیز و شما مجریان محترم در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. سپاسگزارم از این بابت. عرضم بود آقای دکتر برای اینکه در واقع بحث رو شروع بکنیم، من میخوام از حضرت‌عالی خواهش بکنم که از منظر جناب عالی به عنوان یک مدرس دانشگاه و مؤلف کتب مختلف حقوقی بفرمایید اصلا اساسا فساد چه تعریفی داره؟
فساد از نظر لغوی برعکس صلاح است، یعنی اگر اونچه بر مسیر صلاح و درستی باشد صلاح است و بر خلاف آن اگر امری بر مسیر صلاح و درستی نباشد فساد است. اما در تعبیر فساد در زمینه‌های مختلف از جمله سیاسی و اقتصادی اون انطباق همه رفتارهای فاعلان و مستخدمان و مسئولان مربوط در تطبیق با مقررات هست. به واقع فساد در محیط اداری یعنی خارج شدن از مسیرها و ضوابط و مقررات قانونی و هاکذا در عرصه‌های اقتصادی اون رفتارهایی که از مسیر مقررات و اجرای قانون و ضوابط درست خارج می شود و در نتیجه به فساد و عدم رعایت قانون و سوء استفاده و تخلف و انواع جرایم و تخلفات منتج می شود.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یک نکته و یک در واقع کلید واژه‌ای که در تعریف فساد هست اون بحث سوء استفاده از قدرت و امکانات عمومی هستش که تو بسیاری از تعریف ها هم این در واقع گنجانده شده. وقتی ما صحبت از سوء استفاده میکنیم یعنی این که مقامی و مسئولی در یک جایگاهی قرار دارن، از اون مقام و از اون جایگاه سعی میکنن سوء استفاده بکنن در راستای منافع شخصی خودشون و فدا نمودن اهداف کلان عمومی که حالا مد نظر اون مسئول یا اون مسئولیت یا اون جایگاه هستش. آقای دکتر ما الان چند سال هستش با یک پدیده‌ای در واقع مواجه هستیم به خصوص در رسانه‌های خارجی که دارن ما رو شدیداً متهم به این میکنن که جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر در واقع فساد در واقع درون سیستمیش افزایش یافته و بسیاری از مسئولینش دچار در واقع این پدیده شدن، یعنی دچار پدیده فساد شدن چه در زمینه اقتصادی، در زمینه مسائل سیاسی یا غیر و ذلک. خب به هر حال این تبلیغات دشمنه، اما از اونجایی که به هر حال بحث برنامه امروز ما راجع به مبارزه با فساد هستش و موانع جدی با اون، من میخوام بدونم که آقای دکتر ذبحی از منظر حضرت عالی آیا این تبلیغات درسته؟ یعنی واقعا اون چی که اونا میگن در سطح جامعه اسلامی ما یه همچین پدیده‌ای حاکم هستش که به قول اونها ما فسادمون جنبه سیستمی پیدا کرده، یا اینکه در واقع همون کمش هم که حضرت آقا فرمودن تو بیانیه دوم برای ما در واقع حکم سم داره؟ در این زمینه اگر توضیحات بفرمایید ممنون میشم.
بله، خب اون چی که واقع هست و اطلاع هم داریم این است که یکی از سیاست‌های راهبردی و مهم دشمن در مقابله با جمهوری اسلامی ایران تلاش برای سیاه نمایی، بزرگ نمایی مشکلات و بعضی مفاسد موجود و ایجاد حس بدبینی و بی‌اعتمادی مردم به نظام و مسئولانش هست، یعنی به عنوان یک سیاست راهبردی در این زمینه تلاش میکنن، هزینه میکنن، تبلیغات میکنن. خب قطعا این بزرگ نمایی ها و سیاه نمایی ها و حتی دروغ پردازی ها علیه نظام وجود دارد، اما در این حال نمیتوان منکر این بود که ما در بعضی از موارد و قسمت ها هم جرایم، تخلفات و یا سوء استفاده هایی را داریم. این بزرگ نمایی را کنار بگذاریم، در کنار او مواردی از فساد در بعضی از افراد یا مدیران وجود داشته و وجود دارد. اون چه مهم است این است که اساس مسئولان عالی رتبه نظام از سلامت اساسی برخوردار هستند اولا، و در ثانی مسئولان نظام با هر گونه فساد و سوء استفاده و خروج از ضوابط و مقررات در هر سطحی از کشور مقابله میکنن، مخالف هستند و تایید نمیکنن، بلکه جازم بر برخورد هستند. بنابراین این که فسادی وجود دارد قابل انکار نیست، اما مهم این است که هیچ مسئولی در نظام موافق با فساد نیست و دستگاه قضایی به خصوص در دوره جدید ریاست آیت الله رئیسی و همه مسئولان مصمم بر برخورد با هر گونه مورد از فساد و مظاهر فساد هستند تا اون حس امید مردم به مسئولان و مدیران نظام بیشتر بشود و همچنین توطئه ها و دشمنی هایی هم که انجام میشه به نوعی خونسا میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. وقتی ما صحبت از فساد میکنیم، خب طبیعتاً انواع و اقسامی از فساد تو ذهن متبادر میشه، فساد اقتصادی، فساد سیاسی، فساد اجتماعی و اخلاقی و هاکذا. اما ظاهراً اون چه که مهم هستش بحث فساد اقتصادیه. فعلا در جامعه ما این از اهمیت بسیار بالایی برخورداره، بحث فساد اقتصادی. البته فساد سیاسی هم در کنارش اون هم قابل اهمیت است، به طوری که حضرت آقا در بیانیه گام دوم فرمودن که طهارت اقتصادی یکی از مهمترین اصول مشروعیت مقامات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستش. وقتی به صراحت از آقا این جمله رو میگن، بحث طهارت اقتصادی رو مطرح میکنن، پس بنابراین ما میخوایم نتیجه بگیریم که جهتگیری نظام در راه مبارزه با فساد اون چه که مهم هستش و اون نکته مهم بحث فساد اقتصادیه. من خواستم از دالی این پرسش رو داشته باشم که در این راستا چه کارهایی انجام شده، یعنی مبارزه با فساد داخل پرانتز بحث مبارزه با فساد اقتصادی، اقدامات جدی که نظام در این زمینه انجام داده چیا هستش، و اگر احیانا دکتر در راه این مبارزه موانعی هم بوده به این موانع هم اشاره فرمید.
بله، از مهمترین اقدامهایی که در سالهای اخیر در راستای برخورد اساسی و مقابله و مبارزه با جرائم اقتصادی انجام شد، همون استجازه رئیس سابق قوه قضاییه از مقام معظم رهبری بود که بر اساس آن اجازه تحصیل شد که به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با مصداق‌هایی که در قانون مشخص شده است، موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و همینطور بعضی از مقررات مربوط در قانون مجازات اسلامی سال 1392، به طور ویژه در شعبه هایی از دادسرا و شعبی از دادگاه ها با دادرسی بعضن متفاوت با سرعت و جدیت و قاطعیت رسیدگی بشود و در احکامی که صادر می شود موارد غیر اعدام اون از نظر قطعی بودن و بعضی شرایط تفاوت گذاشته شد. در حقیقت بر اساس استجازهی که حاصل شد و آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که در راستای اجرای اون صادر شد، امکان رسیدگی و برخورد سریع‌تر، قاطع‌تر و جدی‌تر با انواع جرایم از سمت قوه قضاییه فراهم شد. در طول بیش از یک سال که به پرونده های اخلالگران در نظام اقتصادی رسیدگی می شود و برای آگاهی عموم مردم جلسات دادگاه ها پخش می شود، عموم مردم در اختیار روند دادرسی ها قرار می گیرند تا ببینند و بدانند که نظام و دستگاه قضایی در برخورد جدی است، مسامحه ای ندارند، ضمن این که دادرسی را ارزیابی کنند که دادرسی عادلانه با دقت و با شرایط قانونی است. در طول بیش از یک سال که روند قضایی و اجرای مقررات استجازه در دادگاه ما ادامه داشته است، شما شاهد رسیدگی به پرونده های متعدد کلان اقتصادی، انواع سوء استفاده ها و اخلال در نظام اقتصادی بودید. این از مهمترین کارهایی بود که در قوه انجام شده است، لکن در کنار اون اقدام های دیگری برای پیشگیری و از بین بردن زمین های جرم هم در دست انجام هست. اینها بعد از مدت زمانی قابل ارزیابی و گزارشدهی است که دستاوردهای اون چگونه است. اما همینطور در یک نگاه سطحی شما می توانید نتایج حاصل از همین رسیدگی های قضایی را شاهد باشید، مثل برخورد با سلطان سکه یا عوامل مهم قاچاق ارز و کالا نشان می دهد که تأثیر این برخوردها بر روند اقدام‌های مجرمانه و جلوگیری از تکرار این جرم‌ها از سوی بعضی از افرادی که استعداد فساد اقتصادی را دارند وجود داشته است و به این ترتیب ما می‌توانیم با ادامه روند برخوردها در راستای سیاست‌های فسادستیزی و برخورد با مفسدان اقتصادی در قوه قضاییه در این مسیر گام برداریم.
آقای دکتر، نکاتی که از دلی فرمودید در این زمینه در واقع میپردازه به نوعی به یک ارائه گزارشی از وضعیت مبارزه فساد در قوه قضاییه که من تشکر میکنم از شما. منتها سوال بعدی من اینه، در راه مبارزه با فساد الان این مواردی که فرمودید، من استنباطم اینه و حتی مردمی که الان دارن این رو میشنون استنباطشون که این مبارزه با فاسده، یعنی کسایی که در زمینه سوء استفاده های مالی در کشور این اقدامات مجرمانه رو انجام دادن و به دست قوه قضاییه محاکمه شدن و الان روند اجرای حکم اونها در واقع داره صورت میگیره. منتها یک سوالی که مطرح هستش اینه که قطعا و یقینا در راه مبارزه با فساد یک موانعی هم وجود داشته و داره. خب طبیعتاً در این زمینه خود حضرت آقا هم گلمندی‌هایی رو در این زمینه داشتن و دارند. من میخوام از حضرت عالی خواهش بکنم به عنوان یک مقام قضایی با تجربه در این زمینه و به عنوان یک مدرس دانشگاه، فکر میکنید در راه در واقع مبارزه با فساد در کشور اون چه موانعی وجود داره؟
خب اجازه بدید که من سوال شما رو، فرمایش شما رو در دو قسمت
خواهش میکنم. محبت
اول اینکه مبارزه با مفسد و مفسدان به نوعی اثر پیشگیرانه در مبارزه با فساد دارد،
یعنی وضعیت قاطعانه ای که قوه قضاییه در خصوص برخورد با مفسدان داره قطعا و یقینا یک بازدارندگی رو بله
که خب
ایجاد خواهد کرد.
فرصت باشد باید تشریح بشود. اما برای اینکه ما موانع و مشکلات مبارزه را ببینیم، ابتدا باید بریم سراغ این که چرا مفاسد اقتصادی رخ می‌دهد و اینکه اون چه ما به عنوان مفاسد اقتصادی نام می‌بریم چه گروه‌ها و چه شکل‌هایی دارند. به واقع در یک تحلیل ما فساد اقتصادی و سوء استفاده اقتصادی را در عرصه‌های مختلف شاهد هستیم. قسمی از اینها اخلال در حد کلان در نظام اقتصادی است، اما در اقسام مختلف شما مشاهده می‌کنید آنچه که فساد اقتصادی در معنای عام هست، مواردی از قبیل سوء استفاده در واردات و صادرات کالا، نقل و انتقال کالا، وارد کردن، خارج کردن، سوء استفاده هایی که در تخصیص ارز، بهره برداری از ارز، وارد کردن و صادر کردن کالاها با سیاست های درست ارزی، مواردی مثل اخذ سهمیه های کالاهای پتروشیمی و غیره و خارج کردن از شبکه تولید و فروش در بازار آزاد، موارد کلان اخلال و احتکار در کالاها، در خودروها، در لوازم یدکی، و مواردی فراتر از این، موارد مثل زمینخواری، کوخخواری، تجاوز و تصرف اراضی ملی و دولتی، سوء استفاده از مقررات در تبدیل و تغییر غیرقانونی کاربری اراضی و سوء استفاده های کلان مالی که آسیبای فراوانی را ایجاد میکنند. اگر ما بخواهیم همه اینها را در تقسیم بندی کنیم، در محورهای مختلف و به گونه های متفاوتی شاهد سوء استفاده اقتصادی هستیم، فساد اقتصادی هستیم. اما همه اینها چگونه رخ میدهد؟ چرا رخ میدهد؟ واقعا این است که اگر ما نقص مقررات داشته باشیم، خلأهای قانونی داشته باشیم،
این به عنوان یکی از مانع و موانع میتونیم بررسی بشه.
هر جا که ما ضعف قانون داریم، خلأ قانونی داریم، اون مفسدان و فاسدان میتوانن از این خلأها استفاده کنن
و مفری برای خودشون قرار بدن.
در سالهای گذشته ما شاهد یک نوع اباحیگری و افراط در سوء استفاده از قوانین یا مقررات یا سوء استفاده اقتصادی بودیم. اینکه مدیران و مسئولانی که به اصطلاح ما صاحبان امضای طلایی هستند و مسئولیت هایی را دارند که به طور انفراد یا با شرکت در کمیسیون ها و هیئت ها مجوز هایی را صادر می کنند به عنوان امضا کنندگان طلایی هستند، اگر این افراد مراقبت کافی نداشته باشند، تحت نفوذ یا فشار یا توصیه قرار بگیرن، یا خدای نکرده مواردی در اثر رشا، ارتشا و سوء استفاده مالی فسادی را داشته باشن، شما شاهد آن خواهید بود که یک فساد اقتصادی از طریق اخذ مجوز و امضاهایی که صادر می شود رخ می دهد، با یک صورت جلسه و مصوبه تبدیل وضعیت یک زمین یا قرار گرفتن یک زمین خارج از محدوده در محدوده شهر، یا مجوز ساخت و ساز غیر مجاز برای اراضی که بالای رقوم 1800 هستن، یا اراضی ملی دولتی و هاکذا، شما شاهد فساد هستید. پس میبینیم اگر خلأ قانون باشد، هر جا نقص قانون هست، یا در مواردی که این خلأها وجود ندارد اما نظارت کافی بر روند اجرای قانون وجود نیست، اینکه افراد سعی میکنند با دور زدن قانون یا سوء استفاده از قانون یا اجرا نکردن قانون سوء استفاده مالی و اقتصادی بکنن. اگر دستگاه‌های نظارتی نظارت کافی داشته باشند، این روند نقض مقررات که منجر به سوء استفاده اقتصادی می شود متوقف می گردد. اما هر جا نظارت کافی نیست، نظارت و دقت در اون دستگاهی است اما انجام نمی شود، یا با سکوت همراه است یا در بعضی موارد نادر با فساد دستگاه ناظر، اون مسئول ناظر مواجه می شود، شما شاهد فساد اقتصادی هستید. پس بنابراین اگر مقررات جامع، دقیق و فراگیر باشد، دو، اگر مقررات اطلاع رسانی بشود، همین که در دستگاهی شما ضوابط و مقررات صدور مجوزها یا اخذ پروانه ها یا تحصیل خواسته های مراجعه کنندگان را روشن نمی کنید، در ابهام می گذارید، همین ابهام زمینه این را ممکن است فراهم کند که فردی کارمندی از نیاز مراجعه کننده سوء استفاده کند و اون خواسته مشروع و قانونی را به سمت یک رفتار مجرمانه از طریق رشا و ارتشا سوق بدهد. اما اگر مقررات روشن باشد و همه مراجعه کنندگان و مردم تکلیفشون را بدانند، ما این موارد فساد را کمتر خواهیم داشت. از اون طرف نظارت ها اگر دقیق باشد و در انتها جدیت در برخورد بعد از مواجهه با فساد است. بنابراین هر یک از این مراحل که با نقص مواجه باشد، ما در مبارزه و برخورد با مفاسد مشکل داریم. اما اون چه اهمیت دارد، اراده جدی مسئولان نظام برای مبارزه هست و اراده جدی برای مقابله و برخورد با فساد و مفسدان در هر عرصه، در هر زمینه. و البته مشکلات و موانعی هم وجود دارد
که اشاره فرمودید.
بله، افزون بر اون در مسیر برخوردا شما ملاحظه می کنید که چون مفسدان اقتصادی در بیشتر موارد عالمانه با استفاده از کارشناس ها با اطلاع از مقررات و موانع دست به این رفتارها می زنند، به نحوی عمل می کنند که در مراحل کشف و برخورد مسئولان و متولیان، ضابطان، دستگاه اطلاعاتی و بعد دستگاه قضایی با مشکلاتی مواجه هستند، زیرا که سوء استفاده های عالمانه و با توجه به جوانب امر و پرده پوشی و از بین بردن سرنخ ها و دلایل تا اندازه کار کشف و برخورد را مشکل می کند. اما اینطور نیست که تلاش مجرمان برای پوشش دادن خلافاشون، از بین بردن دلایل جور و صحنه سازی ها و دروغ پردازی هاشون مانع از این بشود که دستگاه های کاشف و دستگاه قضایی بتواند در مسیر برخورد با مفسدان و فساد اقتصادی ناتوان باشد. اما اینها جز موانع کار هست و مشکلات موجود رو افزایش میداد، سختی کار رو افزایش میداد. در این حال اون اهتمام جدی باعث شده است که مبارزه پیشرونده و با توفیق باشه.
خیلی متشکرم. این صحبت‌های اخیر عزیزداری منو یاد این شعر انداخت که چه دزدی با چراغایت گزیده تر برد کالا. اگر کسانی باشن که با دانستن مقررات و قوانین بخوان اون جرم خودشون رو پوشش بدن و به نوعی فرار بکنن از اون جرمی که دارن، مصداق دقیق این شعر قرار خواهند گرفت. تشکر میکنم آقای دکتر. ما با کسب اجازه از عزتالی یک فاصله کوتاهی رو میگیریم از همکارانمون در اتاق فرمان تا لحظاتی دیگه باز در خدمت شما خواهیم بود.